علما با استناد به عقل و کتاب و سنت بشینیم راجع به روایت پیامبر، راجع به اهل بیت، راجع به اصحاب بحث کنیم، راجع به قدیر بحث کنیم، راجع به اسمت بحث، راجع به تفسیر قرآن بحث کنیم، این مهم نیست. آقا بالاخره این اختلاف نظر از زمان خود بلافاصله بعد از پیغمبر شروع شد، خود اصحاب پیغمبر با هم اختلاف افتاد بینشون، اصحاب خودشون با هم دو گروه بلکه سه گروه چهار گروه شدن، با هم حتی جنگیدن. خیلی خوب، این اختلاف نظر پس از بلافاصله بعد از پیغمبر شروع شد. سر تفسیر بعضی از آیات اختلاف شد، سر سنت پیغمبر اختلاف شد، سر حکومت حق کیست اختلاف شد. خیلی خوب، اینا بود. اون بخشش که بحث علمی است میشینن با هم بحث علمی میکنن. اما تو این بخشی که صحبت اصل اسلام و کفر و عدل و ظلمه، دیگه اینجا شافعی و حنبلی و حنفی و شیعه جعفری و اینا همه با هم. اما اون جریان، یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، ای اهل بیت رسول، عشق به شما واجب شرعی و الهی است و در قرآن خداوند فرمان داد به حب شما. کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاه له. خب این شعر امام شافعی، این فخر برای شما، برای اهل بیت عترت پیغمبر بس که هر کس در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش نماز نیست. من میخوام بگم این شعری که از جناب شافعی، امام شافعی هست، این شعر رو واقعا جز که از کردم تو او صفتند، جز کسی که محب خالص قرآن، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و قرآن و سنته و تو صف اسلام، جز چون این کسی این شعر رو میگه که هر کس بر شما صلوات نفرستد صلاتش صلات نیست، نمازش باطله. خب اینا بحثاییست که ما باید رو اینا برگردیم توجه بکنیم، اون دوتا بحث و اختلاف رو به هم مخلوط نکنیم. و البته ایشون در دامن پاکی هم تربیت شده. جناب شافعی در زندگی نامه ایشون، در باز خود منابع برادران اهل سنت من رو خوندم و در چند طریق، مادر ایشون بنت عبدالله عزودی، مادر ایشون اصلا علوی و شیعه بود و پدر ایشون که در کودکی از دنیا رفت، امام شافعی در دامان یه مادر علوی تربیت شد در غزه و فلسطین و از اونجا هجرت کردن، آمدن به مکه و مدینه و درس و بحثا و کارهایی که داشتن. و بعد من در و بعد که ایشون چند بار هی رفت مصر، آمدند و رفتند و اینا. ببینید اینجا در تاریخ، ایشون وقتی رفت به مدینه در درس‌های جناب مالک ابن انس شرکت میکنه تا مرگ مالک، بعد به یمن میره در کنار شیعیان و علوی‌ها سلاح برمیداره علیه بنی امیه میجنگه، میگه حکومت حق اهل بیت، حق شما نیست. چون ایشون هم حافظ کل قرآن، هم عالم در چندین رشته، هم تیرانداز ماهریه. دیگه شما بهتر از ما میدونید، جناب شافعی نقل شده در زندگی نامه ایشون مرد جنگی بوده، خودش مجاهد بوده، تیرانداز قوی بوده، میره در یمن در کنار علوی ها و زیدی ها جهاد میکنه، یحیی بن عبدالله زیدی، و بعد در کنار اونها بازداشت میشه سال 178 هجری. اونجا داره که اون علوی ها رو همه رو اعدام میکنن، اونایی که به حساب بودن در کنار امام شافعی، اونها همه اونجا اعدام میشن. جناب شافعی و یک چند نفر دیگر رو که اینا هم تا پای چوبه دار رفتن برای دفاع از حق اهل بیت، خب باز اونجا چیز میشه، اون فضل بن ربی به اصطلاح وساطت میکنه. و بعد در تاریخ ایشون هست که ایشون برگشت مصر. اولا یک چیزی که از نظر ما جالب، حریت جناب شافعی است، حریتشه. این آدم در درس‌های مختلفی شرکت کرده و خود ایشون صریحا عبارتی که از ایشون است میگه، من نسبت به هیچ کس تعبد محض ندارم، همه انسانم. احترام استادش مالک رو حفظ میکنه. نقد شده که تا استادش زنده بود ایشون کتابی رو که در نقد فقه مالکی داشت و اشکالاتی که به او فقه داشت، کتابش منتشر نکرد به احترام استاد. ولی بعد که بعد از یک سال از فوت او که کتابو چاپ کرد، عبارتی که ازشون هست که یادداشت کردم، ایشون میگه که کتاب خلاف مالک و ممسینه، و میگه که مالک هم بشری مثل منه، خطا داره، معصوم نیست. و خود ایشون تجدید نظرهایی که کرده، که اینم به نظر من علامت حریت علمیشه، که اصلا فتواهای ایشون رو بعضی یا فقه جناب شافعی رو به فقه متقدم و متأخر تقسیم کردن به دو دوره، قدیم و جدید. یعنی میپذیرفت، بحث میکرد، نظرش رو تعصب و چیزی نداشت اون نظرش. وقت اونجا داره که با صراحت میگه آقا مکتب رأی و مکتب حدیث قابل جمع نیست، اختلاف نظری وجود داره، آراء ابو حنیفه رو نقد میکنه، آراء اوزاعی رو رد میکنه، با فقهای عراق و شاگردان و فقهای حنفی مناظره میکنه، با فقهای مالکی مناظره میکنه. اینم به نظر من یک نکته مثبت آزاد اندیشیه که باید الان بین همه فقهای شیعه و سنی حالت باشه، بحث کنیم، استدلال کنیم، احتجاج کنیم، خیلی دوستانه و علمی. اینم یه نکته‌ایه که تو زندگیشون از نظر من خیلی جالب آمد. امام فخر رازی میگه که میگه راجع به کار بزرگی که شافعی کرد، میگه که اهل سنت دو گروه شده بودن. جناب فخر رازی که خب خودشون هم اهل سنت و اشعری است و میگه که از دو گروه شده بودن، اصحاب حدیث و اصحاب رأی. اهل سنت حنبلی و مالکی و جریان حنفی. این تعبیر فخررازی رو من نوشتم، میگه اهل حدیث هر حدیثی را میگرفتند و از بحث و استدلال عاجز بودند و به اشکالاتی که حنفی ها به آنها میکردند نمیتوانستند جواب دهند، مثل اخباریون ما. یعنی اهل حدیث در بین اهل سنت مثل اخباری بین اهل شیعه است. ایشون میگه که اصحاب اهل حدیث هر حدیثی را میگرفتند، به سندش و اینا کار نداشتند، از بحث و استدلال و عقلی هم عاجز بودند، به اشکالات حنفی ها نمی توانستن جواب دهند. اصحاب رأی و قیاس و حنفی ها نیز اهل بحث و مجادله بودند و با حدیث خیلی ارتباط و اطلاعی نداشتند. حالا اینا عبارات فخر رازی است، من نظر ایشونو دارم بخونم. اما شافعی حد میانه را گرفت و بر سیطره اهل قیاس و رأی خاتمه داد و حدیث را احیا کرد و لذا به عنوان ناصر الحدیث شناخته شد. میگه در این حال اون نوع تعبیر امام فخر رازیه، میگه در این حال اون نوع لفظگرایی شدید اهل حدیث رو هم نداشت و از برای بحث قیاس و رأی و اجتهاد فقهی هم قانون گذاشت که اصلا ایشون رو واضع اصول فقه میدونن و در اهل سنت که قطعا همینطور هست که میگه آقا هر چیزی رو از هر چیزی نتیجه نگیرید، مقداری هم به ادله رجوع بکنیم و عنایت بکنیم. و بعد آخرین نکته در مورد ایشان عرض بکنم و بعد یک بحث دیگه عرض و ختم بکنم. ببینید اگر ما جلوی اون بخش دوم رو با اول قاطی کنیم، اون دوتا بحث رو که تو یک بحث گفتیم شیعه و سنی خالص کنار همن، تو یه بحث اختلاف نظره، تو اون بحث اختلاف نظر باید بحث استدلالی غیر تکفیری مؤدبانه برادرانه منطقی، نه خشونت و تکفیر. علت وفات شافعی، امام شافعی چه بود؟ ایشون چطور از دنیا رفت؟ میگه حالا بعضی ها نقد کردن که مثلا خونریزی و شدید و بیماری های بود و اینا، بیماری نمیدونم بواسیر و خونریزی. اما ایشون میگه که یاقوت اموی در معجم الادبا میگه، این تعبیر گوش کنید خیلی الهام بخشه، میگه علت اصلی وفات امام شافعی این بود که یکی از اصحاب، یکی از فقهای مالکی به نام فتیان، حالا نمیدونم کدومش درست، با شافعی، با جناب شافعی چند جلسه مجادله کرد، مناظره فقهی کردن و او مغلوب شد. جناب شافعی در اون بحث علمی بر اون فقیه مالکی پیروز شد تو مناظره، گفت مثلا فقه شما یه اشکالاتی داره، فقه ما مثلا درست. اون فرد مالکی به جناب شافعی دشنام داد تو مناظره، شکست خورد مالکی از شافعی، دشنام داد به امام شافعی. حاکم مصر اون فرد دشنام دهنده را تازیانه زد. در یک جلسه از جلسات درس امام شافعی گروهی نادان به طرفداری از اون فرد وارد جلسه درس امام شافعی شدند، جلسه درس رو به هم ریختند و او را شدیداً کتک زدند، جوری که جناب شافعی مجروح به خانه منتقل شد و از شدت جراحات بستری بود تا از دنیا رفت. دقت میکنید؟ این همون چیزی که من گفتم، در سن 54 سالگی. خب اگر اون رو رعایت نکنی، اگر اون رو رعایت نکنی، بحث بین شیعه و سنی تمام نمیشه. آخرش مالکی ها میریدن امام شافعی رو میکشن، شافعی با حنفی میجنگه، حنبلی با اون میجنگه، شیعه زیدی با اسماعیلی، خود شیعه با شیعه میجنگه. اگر او رو کنترل نکنی، اگر بحث و مباحث علمی دوستانه و برادران استدلالی بحث درون خانواده، اون وقتی که اصلا این بحث نیست. امام شافعی داره که استاد معتزلی داشت، استاد شیعی داشت، استاد مالکی که خود امام مالک داره، و بعد هر جا ایشون تو بحثش هر جا میدید یه بحثی حرفیه میرفت حاضر میشد. حتی در مصر در منابع ما هست که ایشون مدت‌ها در جلسه درس جناب نفیسون حاضر میشد. نفیس خاتون از اولاد امام حسن مصطفی علیه السلام، از خانم فقیه مفسر عالمه ای بود در مصر، و ایشون مدت‌ها در مصر از جمله در درس این خانم میرفت و ازشون میپرسید، چون از اهل بیت بود، روایاتی مستقیم از پیامبر اکرم داشت، نقل میکرد ایشون در درس نفیس خاتون حاضر میشد در مصر، که الان هم قبر خب ایشون در مصر، هم قبر نفیس خاتون در مصر. آخرین نکته، حالا اینم من اینجا عرض کردم، راجع به یک نکته گفتم که راجع به این جریان‌های تکفیری خود علمای اهل سنت بیشترین موضعی رو گرفتن. ببینید، نه مربوط به الان این دوره جدید، حتی مربوط به همون قبل، در زمان ابن تیمیه ده ها کتاب بزرگان اهل سنت از مذاهب اربعه علیه در اعتراض و نقد ابن تیمیه نوشتن، که پدر فکری جریان وهابی است. قاضی محمد ابن ابراهیم شافعی علیه ابن تیمیه، از ایشون ها اینم مثال، از اینا خیلیه. قاضی محمد ابن حریری انصاری حنفی، قاضی محمد ابن ابوبکر مالکی، قاضی احمد ابن عمر حنبلی، دقت میکنید؟ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، هر چهار تا علیه ابن تیمیه کتاب نوشتن. ابو حیان اندلوسی مفسر معروف، ابن بطوطه، ابن حجر عسقلانی، جوزجانی که حنفی است در الابحاث الجلیه، علاءالدین بخاری که حنفی است در شرح عضدیه، جلال الدین دوانی، قاضی بیازی حنفی در اشارات المرام من عبارات الامام شد، در شرح شفا و چه الدرر الکامنه و چه و چه. راجب قلات هم عرض کردم، این روایت هم از امام سجاد یادداشت کردم بگم، که امام سجاد علیه السلام فرمودن اون چه یهود در حق عزیر گفت، عزیرون ابن الله، و اون چه مسیحی ها در حق مسیح گفتن که المسیح ابن الله، اگر کسانی در حق ما اهل بیت بگویند، اگر کسانی در حق ما اهل بیت بگویند غلو و افراطیگری، لا هم منا ولا نحن منهم، ما از اونها بیزاریم، اونا از ما نیستن، ما از اونا نیستیم. و ما تو روایاتمون اصلا فصلهایی داریم تحت عنوان حول القلات و رد علیهم، تحت این عنوان. من دیگه عرضم تمام شد، فقط چند تا عبارت تاریخی براتون سریع بخونم که اینا نگیم آقا خب بعد از انقلاب یه حرفا درست شده، یا حالا وحدت شیعه سنی مثلا امام و اینا گفتن اینا، نه، اصلا این تو سنت علماء شیعه و سنی و مردم شیعه سنی بوده در همینجا. اینا که من میگم تاریخ دارم از رو براتون میخونم سریع. یک نمونه اول در همین فارس و شیراز، که ببینیم اصلا اون دوتا بحث با هم قاطی نشه. بزرگ شیعه و سنی اینجا به حدی به هم نزدیک بودن در همین استان فارس، در همین منطقه لارستان شما. اینا که من میگم مال قرن 6 و 7 هجریه، 8 هجری، چند قرن قبل، ربطی به الان نداره. خواهش می‌کنم دقت کنید، در همین فارس و شیراز چندین نمونه هست، من یادداشت کردم، وقت من تمام شد، فقط از رو بخونم. یک نمونهش دوره آل مظفر، میگه در این دوره در این منطقه فارس و یزد و کرمان که دست حکومت آل مظفر بود، اصلا تعبیری به وجود آمد تحت عنوان سنی دوازده امامی، که اشعاری در مدح چهار خلیفه، در مدح خلفای راشدین و دوازده امام داشتن. ده ها کتاب از اینا هست در اون دوره، ده ها کتاب و صدها شعر که سنی هم و در این حال دوازده امامی، یعنی خلفای اربعه رو قبول دارن، در باب از لحاظ فقهی شافعی هن یا حنفی هن، در این حال محب اهل بیت. مثال من بزنم، حالا اونجا تو اون کتاب تاریخ ایران اسلامی جلد 3 هست، از بحث از مغولان تا ترکمن ها نمونای خیلی قشنگ آورده، دوستان مراجعه بفرمان. بناهای تاریخی اون دوره در همین استان فارس شما، مدرسه بابا قاسم که من ندیدم، دلم میخواد برم ببینم چون خوندم ولی ندیدم، محراب مدرسه امامی، میگه اونجا همین الان هست، از این نمونه خیلی بناهای باستانی هست در اینجا، که نام چهار خلیفه و دوازده امام همه با هم در کنار هم آمده روی محراب در یزد و کرمان و شیراز. میگه که در کتیبه محراب مدرسه امامی به خط کوفی نام ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و ابو عبیده، و در کنار اونها نوشتند اللهم صل علی محمد المصطفى، در در کنار محراب، اینا ساختمونای دیگه، اینا چیزی نیست که کسی بسازه، این ساختموناش هست. در کنار اینا مثلا اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضی و حسن الرضا و حسین الشهید و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق و همتو تا آخر و موسی الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد التقی و علی النقی و حسن العسکری و محمد المهدی. اینا آقا 600 سال پیش 500 سال پیش در همین استان شما تو همین منطقه شما بود، ساختمونش الان هست. میگه امیر مبارز الدین محمد حاکم مظفری که سنیست شافعیست، میگه حرکت میکرد به سمت عراق برای فقط برای زیارت عتبات و قبر سید الشهدا و امیر المؤمنین. مورخ حکومتیش نوشته این عبارت تاریخشه، میگه امیر از خلوص اعتقاد متوجه زیارت سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی، اون سلونی قبل ان تفقدونی که حضرت فرمود، سرور مطلبی ابن عم نبی، آن در هل عطا، آن مهر برج انما، آن شهسوار لافتا، پیشوای اولیا، امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب، کرم الله وجهه شد. چه ایشان سالهای سال نیت این داعیه داشت و نمیتوانست. خب میگه از ابو سعید اجازه گرفت. باز همونجا شاه شجاع در شیراز، خب ایشون شافعی بود، قاضی القضات منطقه، همین منطقه شما قاضی شافعی بود و شیعیان هم زیاد بودن اونجا، یا خواجوی کرمانی، خواجو که تو همین شیراز دروازه قرآن قبرش هست دفن شده، ایشون غزلسرای بزرگ فارسی، ایشون اهل سنت، حافظ هم خیلی بهش علاقه داره و تحت تأثیرش جناب حافظ یک شعری داره میگه استاد سخن سعدی نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. اینقدر میگه من تحت تأثیر خواجو هم. که خواجو البته خودش تحت تأثیر سعدی بود. خواجوی سنی ببینید در مدح اهل بیت و کربلا چی میگه؟ این شعرشو من براتون بخونم. میگه اگر به کعبه کنم سجده یا به دیر، باشد مرا به اطرت پیغمبر اقتدا. یارب به حق اون چمنارای لوکو بود، سرو خوش نظر باغ لافتا. یارب به حق خلق حسن که از شمامهش بوییست در نسیم روان پرور سبا. یارب به حق آن گل سیراب تشنه لب امام حسین. یه تک تک اهل بیت رو میگه. یارب به حق آن گل سیراب تشنه لب، کورا نصیب کرب و بلا شد به کربلا. یارب به حق آن علی عالی آستان، کو بود در ممالک توحید پادشاه. یارب به حق خازن گنجینه هدا باقر، که بود مخزن اسرار اهتدا. یارب به حق جعفر صادق که آفتاب باشد چو صبح بر نفس صدق او گوا. هایشون اهل سنت و شافعی و محب خلفا، و ایشون در مدح خلفا هم شعر داره، هر چهار خلیفه خلفای راشدین. یارب به حق موسی کاظم که چون کلیم بودی به طور قرب شب و روز در دعا. یارب به حق آن علی موسوی گوهر، کورانهند خسرو مأموره رضا. یارب به حق آن تقی متقی که او اقطاب هفت صومعه را بود مقتدا. یارب به حق شمع سراپرده تقی یعنی علی نقی صدف گوهر تقا. یارب به حق شکر شیرین عسکری کو بود توتی شکرستان تقا. یارب به حق مهدی هادی که چرخ را، من اینا رو عمدن میخونم که ببینید هم ادعای کلی رو هوا نیست، من حدود 56 نمونه اینجا آوردم الان که بگم یکی، ولی فقط نمونه شو دارم عرض میکنم. یارب به حق مهدی هادی که چرخ را، باشد به آستانه مرفوعش التجا. کین خسته را که بسته بند طبیعت است، آزاد کن ز مهنت این چار اژدها. که حالا اشاره به بحثای ای بس که هفت کشور گردون به یک نفس، مردان راه او به قدم در نوشتند. اینجا رو گوش کنید، میگه افتخار من یک ماده اهل بیتم، اشعار من که ماده اولاد حیدرم، هم بهر مشق کرده و هم بر نوشتند. شادم بدین که بر صفحات عقیدتم، شرح خلوص آن شه صفدر نوشتند. ما دیگه چی میگیم بیشتر از این که عرض کردم این دوتا مسئله با هم مخلوط نشه. و یه نمونه باقی سند تاریخی رو بخونم راجع به عزاداری امام حسین، در عزاداری امام حسین هم خواهشمون گوش کنید، عرضم تمام. قرن 56 اینا. الان قرن 15 هجریه. میگه حنفی و شافعی در عاشورا عزاداری میکردند و لعنه یزید. گوش کنین رو. میگه از ری تا فارس چنین بود. میگه البته بعضی از جریانهای در ذیل حنبلی هم داشتیم که مدح یزید هم میکردن. من این عبارت فقط بفرمید خواهش میکنم. میگه برگزاری مراسم عاشورا از بغداد تا ری و تا فارس و شهرهای دیگر در قرن پنجم و ششم هجری بین شیعه و سنی رواج داشت. عبدالجلیل نوشته است، این جزء منابع تاریخ اهل سنت، مراسی شهدای کربلا، گوش کنید خواهش میکنم دقت کنید، مراسی شهدای کربلا که اصحاب بوحنیفه و شافعی را هست بی عدد و نهایت است. میگه اونقدر مرثیه امام حسین و کربلا بین شافعی و حنفی در ایران رایجه که نمیتونم بگم چند تاست. هر جا رفتم در سرزمین اهل سنت شافعی و حنفی، عزاداری امام حسین در محرم. میگه حتی بغداد که مدینة السلام و مقر دارالخلافه است، خواجه علی غزنوی حنفی دانند که این تعزیت مراسم عاشورا چگونه داشتی تا به حدی که به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی میکرد. فقیه سنی حنفی تو بغداد مرکز خلافت میگه تو ماه محرم مجلس میگرفت برای امام حسین و لعن سفیانی ها. بعد میگه که حتی در همدان که برای حضور رایت سلطان و لشکر ترکان هر سال مجددین همدانی در مراسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قومیان شیعی را عجب آید. میگه قومی های شیعی تعجب میکنن که چطور اینجور اهل سنت حنفی و شافعی اینجور مراسم سید الشهدا میگیرن. میگه او رفته از قوم آمده، میگه شما از خود قوم گرمتر میگیرید مراسم کربلا رو. و به ری که از امهات بلاد عالم است معلوم است که شیخ ابوالفتوح و خواجه محمود حدادی حنفی و غیر ایشان در کاروانسرای کوشک و همه مساجد بزرگ شهر روز عاشورا برای حسین ابن علی چه میکنند. یک نمونه، رشید الدین میبودی قرن 6 هجری 520 هجری، ایشون که مفسر بزرگ اهل سنت که کشف الاسرار رو نوشته، کشف الاسرار و عدت الابرار در دوره سلجوقی، ایشون هم شافعیه، سنی شافعی، عالم بزرگ مورد احترام همه، در رساله الفصول میگه در اخبار معروف است. اینا رو من خواهش میکنم، من سرنخ میدم خودتون برید ببینید اینا رو. میگه در اخبار معروف است که فاطمه زهرا آن سلاله مصطفی گوهر دریای نبوت، آن ثمره اصل رسالت، نسیم میوه جنت، آشیانه مکانت، آن مایه حسنات، آن خیر خیرات، آن سیده سادات، آن حره‌ای که بدین محتشمی از رسول علیه السلام سوال کرد که در آن شب قدر و منزلت و قدر و کرامت در این آسمان بلند در این ولایت عالم از شرف و قدر این جگرگوشگان من حسن و حسین چه اثر و نشانی دیدی و از منقبت و جلالت ایشان چه شمتی شنیدی. در شب معراج فاطمه سلام الله علیها پرسید از پیامبر، رسول گفت بلی یا قرة عین من، شنیدم که گفتند یا رسول الله برگزیده، البشاره که خدای تعالی تو را دو قرة عین داده است که بقای عرش و کرسی از برکت ایشان است، حسن و حسین، و نور زمین و آسمان از حشمت ایشان است و قوت حمله عرش و خزانه کرسی از قوت ایشان است و فخر امت تو به قیامت از ولا و محبت ایشان است. هر که ایشان را دوست بدارد سعادت بر آستین قبا دارد و در دار بقا تحیت و لقا دارد. و از این موارد زیاده که الان من دیگه بخوام بخونم اینا رو زیاده. این ابن حبان عالم و محدث مشهور سنی بستی قرن 4 هجری میگه رفتیم زیارت قبر علی ابن موسی رضا با جمعی از علماء سنی. میگه ما کاروانی از علماء سنی شافعی و حنفی حرکت کردیم فقط به قصد زیارت امام رضا، رفتیم به طوس. اونجا که رسیدیم میگه در آن اجتیاز گذر بر مشهد مقدس معظم مطهر رضوی علی ساکنه السلام بود به طوس، چون آنجا نزول افتاد حالی چنان که واجب باشد ترتیب آن زیارت مقتنم کردم از سر نیازی و خضوعی و تضرعی که حال اقتضا کرد. حاجت خواستم تا ایزد تعالی مرا در آن حرفت که مزنه همت من است و متیه حصول مقصود مهارتی دهد و ذهن و خاطرم را صفای کرامت کند. خدای تعالی را به حق علی ابن موسی سوگند دادم که دعای مرا مستجاب کند و دانستم که آن استحسان اثر برکات و میامن آن بقعه شریف است و از کرامات آن سید بزرگوار علیه و علی آبائه السلام. از کدام بیش از 50 مورد از اینا هست از علمای بزرگ شافعی و حنفی در قرن 4 5 6 7 که نگاهشون به اهل بیت همچین نگاهیه. و نتیجه که میخوام بگیرم عرضم تمام، من فقط میخوام دوباره تاکید کنم رو اون نکته که اول بحث گفتم. ببینید، ما اهل ریا و نفاق و فریب نیستیم و نباید باشیم. یک بحثای اختلاف نظرهای راجع به کتاب و سنت و تفسیر و مسائل بعد از رسول الله و اینا هست، اون بحث علمی. اونجا دوستانه برادرانه، او بین همه خودش هم از سنی هم هست. اینو نباید بذاریم تبدیل کنم به این دومی. توی این دومی صفبندی که صفبندی و جبهه واقعی است، از خود عرض کردم امام شافعی و ابو حنیفه و اهل بیت کنار هم تو یک صفیم در برابر بنی امیه و بنی عباس. در این نمونه هایی که خوندم از علمای بزرگ شافعی و حنفی، نگاهشون به اهل بیت، الانم که عرض کردم شیعه و سنی واقعی حزب الله و حماس در دفاع از اسلام می جنگند و نظر امام سجاد علیه السلام هم راجع به اینا گفتم با هر مذهبی که هستن. عرض من اینه که این خط رو برادران تقویت کنیم. به حمد الله ایران از شر این فتنه ها سالم مونده و این به برکت شما علماست، علماء سنی و شیعه، الحمدلله علماء عاقل با سعی صدر با تقوا. انشاءالله مراقب باشین این حالت بمانه و تو نسل بعد گسترش پیدا کنه که آقا دعوا سر یه چیز دیگه ایه، اشتباه نکنیم. بنده از همه شما تشکر میکنم، دست همه شما رو میبوسم و خدای رو سپاسگزارم که توفیق داد خدمت شما برسم. من چند سال میخوام بیام خدمت شما، دو سه سال شیراز قراره بیام، آخر نمیتونم واقعا گرفتار بودم. گفتم آقا شیراز که عرش نیستم برم، ولی لارستان لار بره که خدمت علما برسم، شیعه و سنی اینجا و خدمتشون عرض ادب بکنم. این وظیفه بنده است و در حد توانی وظیفه رو انجام دادم. امیدوارم بنده رو ببخشید برای تصدیقی که ایجاد کردم. نکاتی هم که عرض کردم حتما ممکنه بعضیش رو قبول داشته باشیم، بعضیش نداشته باشیم، این عیب نداره، بحث طلبگی است. بنده حالا نظر خودم عرض کردم و امیدوارم که انشالله خداوند در این دوره‌ای که نهضت اسلامی آغاز شده دوباره به اسلام و مسلمین عزت رو برگردونه. انشالله از خدا میخوایم دوباره جوری بشه که اگر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله نگاه کنن به این امت افتخار کنن و بگن اینا امت منن. دوباره مسلمین انشالله به علم و قدرت و عزت و وحدت برگردن.